أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتجددين. بعد از فرازی که حضرت علیه السلام از خدا خواستند که در بین جامعه مسلمین نهایت صمیمیت رو ایجاد کنه و تا اونجا بحث رو کشوندن که در بین نزدیکان، ارها، مقربین اوج صمیمیت رو خدا به ما بده. بعد از این طرف قضیه رو که ما توان مقابله با دشمنان جامعه اسلامی رو هم از خدا باید بخوان. انسان دو بُعد داره. یکی بُعد این که به بهترین نحو با خدا و نزدیکانش مأنوس باشه، و یه بُعد دیگه هم که نیاز داره اینه که بتوند با دشمنانش مقابله کنه. پس بعد از اون صمیمیتی که از خدا تقاضا کردیم و از خدا خواستیم که دشمنی‌های بین خودمون رو از بین ببره، حالا می‌بینیم که در فراز قرار می‌گیریم که یه روحیه انقلابی مبارز سلحشورانه به ما بده. فراز رو با هم می‌خونیم و یه کمی تأمل بکنیم، انشاءالله برکاتی داره. عرضه می‌داریم که اللهم صل علی محمد و آله. واجعل لی یدن علی من ظلمنی. خدایا یه قدرتی بهم بده که بر اون که ظلم میکنه بهم پیروز بشم. و لسانن علی من خاصمنی، و یه زبان و حجت و منطقی به من بده که بر اون کسی که بر من خصومت می‌ورزه غلبه کنم. و ظفرن به من آوندنی، خدایا بر اون که معانده با من می‌کنه، عناد می‌ورزه، می‌دونه حق با منه ولی زیر بار نمیره، بتونم پیروز بشم. و حبلی مکرن علی من کایدنی، خدایا به من لطف کن، هبه کن، یک چاره جویی، یک قدرت نقشه کشی رو در مقابل اونی که کید میکنه با من، حیله میبرزه. و قدرتن علی من از تحدنی، و خدایا به من یه قدرتی بده که در مقابل اون که میخوام مقهورم کنه بتونم مقابله باش بکنم. و تکذیبن لمن غضبنی، خدایا به من قدرتی بده که اون کسی که دوشنام بهم میده، تهمت بهم میزنه، بتونم تکذیب کنم، اون حرفاش رسواش کنم که این دروغا رو گفته است. و سلامتن ممن تو و عدنی، خدایا به من هبه‌ای کن، ببخش، لطفی به من بکن، یه سلامتی رو در مقابل تهدیدهای اونی که اونایی که میخوان ما را تهدید کنن. و وفقنی لطاعت من سددنی، و موفقم کن که اون کسی که به راه صلاح و مصلحتم میخوانه بتونم ازش تبعیت کنم، زیر بار حق برم. و متابعت من ارشدنی، و اون کسی که راه رشد و تعالی رو در مقابل من میگذاره توفیقم بده که ازش تبعیت کنم. اگه ملاحظه کنید این فراز درست تکمیل فراز قبلی است. اینه که میگن امام معصوم ابعاد انسان را متعالی میکنه، خیلی عجیبه. اون فراز منهای این فراز یه صوفی بازی میشه، سلحشوری نمیشه. و این فراز منهای اون فراز یه چنگیز میشه. ما در اسلام روحیه انقلابی تعالی بخش داریم، انقلابی تعالی بخش. چنگیز هیچ وقت مبارزی نبود که تعالی بخش بکنه، جنایت کرد. حالا یه شیخ بی عرضه ناتوانم، حالا بهش نده هرچیم نماز بخونه، نمیتونه تمدن بسازه که، نظام استکباری تو سرش میزنه. مولوی خیلی قشنگ میگه تو اون قضیه که میگه یه صوفی عارفی بود، مولوی در عین اینکه عارف است شدیداً ضد صوفی بازی است، خیلی تند با اینا برخورد میکنه، خیلی زیبا. نمونش میگه یه کسی بود که این خب خیلی اهل عبادت و نماز و روزه و این چیزا بود، بعد یه مرتبه هوس گرفت که بره جهاد هم بکنه. اومد که بره جهاد، گفتن آقا تمام شد جهاد با کفر، حالا چه کار کنم؟ گفتن یه اسیر میدهیم بهت، بالاخره یه اسیر رو باید نگرداشت که تکلیفشون معلوم بشه و اینا، اینو تو نگردار، ثوابش ان شاء الله میبری اینو. بعد دادن به این، بعد انگار یه خبرایی شد، برده بودش حالا هر جایی تو چادر چیزی اینا، حالا اسیر دست بسته هم بهش دادن به این حاج آقا. با بعد دیدن افتاده رو این آقا، داره گردنش این چیه اسمش اینجا داره میخوره. گفت آقا پاجا آخه بس تو بده جهاد، بده عرضه جهاد داشته باشی، که نشد که، ما نداریم تو اسلام این. مولوی از این جهت میخواد استفاده کنه که روحیه باید سلحشورانه و متعالی باشه. ببینین شما تو اون فراز قبلی حتی شاید ذهن عزیزان نقطه منفی شد که از خدا میخوای خدایا هر کی با ما دشمنی میکنه ما محبت بهش بکنه، خدایا هر کی غیبت از ما میکنه ما پشتش حرف خوب بزنیم، خدایا اون که حسادت میبرزه ما مودت بهش ببرزیم. میگوید خب آخه این که خیلی آدمه، یه جوری میشه خیلی روحیه یه بعدی میشه اینجوری. میگه خیلی خوب، در بین جامعه، در بین خودتون، در بین محدوده دینی باید نهایت گذشت را برای حفظ این شیرازه جامعه توحیدی به خرج بدی. به حمدالله تا حدی بحث شد. خب حالا این طرف چی؟ این طرف هم واقعا از خدا باید بخوان که یه بعدی نشیم. ما به حمدالله در سیره رهبران معصوممون داریم دیگه، میبینیم که شمشیر زنان عشق ریزن، نصف شب عشقشون رو میریزن، روزم شمشیر زنن. و و به اون اوجی که باید برسن رسیدند و بشریت هم میرسونن. حالا همین امام سجادی که شرایط پیش نیامده است که اون صلح شوریه نشون بدن، این روحیه چه روحیه ای است؟ و اون چه که مهم است در این فراز اینه که باید از خدا بخوایم که این روحیه را به ما بده، وگرنه یا افراط میکنیم یا تفرید. خدا ظریف مسئله. خب یادتونه که گفتیم در هر دعایی به ما فرمودن که اگر میخواین این دعا مستجاب بشه باید یا ابتداش یا انتهاش یا در ابتدا و انتهاش صلوات بر محمد و آل محمد بفرستید. چرا؟ بلدید اما متذکر میشم که غفلت نشه. آخرش از سیر انسانهای معصوم میشه سیرمونا متعادل کنیم. با نظر با انسانهای معصوم متعادل میشه که درست سیر کرد. من این دو سطری که خدمتتون نوشتم رو میخونم. یه وجهیه است، وجوهه. تقریبا تمام این دعا رو که انشاءالله دنبال کنید در هر فرازیش که صلوات اومده است یه دلیل یا دو تا دلیل براش آوردیم. اینجا ببینیم میگیم که یا الله، اللهم را عرض کردم، اللهم یه معناش یعنی یا الله، یا الله درود بر محمد و صلوات الله علیه و آله. و خاندان او فرست و همه برکات ممکنه را بر آنها ارزانی دار که منشأ دینداری واقعی هستند و در نمایش اسلام واقعی از اسلام غیر واقعی چه آزارها دیدند. یه نحوه دلیل ارادت ورزی است، بسیار مفصل است. تون کتاب صلوات شاید بیشتر بتونید جامعیت بحث گیر بیارید. اون چی که تو فرازی که خدمتتون خوندم عنایت کردید عرض شد، حکمت و قدرت با همدیگه یه جامعه رو متعادل میکنه و به نتیجه میرسونه. وقت قدرت وقتی که با ایمان همراه بود، یک، و همه جانبه بود، نتیجه بخش است. خب ایمانش رو میفهم. بالاخره ما به عنوان یه مؤمن الان داریم از خدا این تقاضاها را میکنیم. یک، پس یک ایمان میخوان. پس هر قدرتی مفید نیست، قدرت ذیل ایمان مفید است. آفات قدرت منهای ایمان رو هم که خودتون بهتر میشناسید. دو، حالا قدرت اگه عمیق نباشه و از طرف حضرت حق نباشه همه جانبه نیست. اینکه شما تعجب میکنین امام سجاد اینجا از خدا میخوان که خدایا این توانایی را بهم بده. ممکنه است یک کسی هم تلاش کنه توانایی به دست بیاره. یکی از اشکالاتی که بعضیا براشون پیش اومده است همینه. میگه خب کاری نداره که اصلا این اگه پروتکل صهیونیست داره ببینین، اینا به خوبی پیش بینی کرده بودن که چطوری میشه قدرتمند بشن. خیلی هم، یعنی یه بار در قم عرض کردم، گفتم بشناسین که چی کار کردن ولی شما نکنین این کارا. گاهی آدم میفهمه راه قدرتمند شدن اینه، ولی باید ناموس انسانیش رو زیر پا بگذاره. همه حالا همینطوره، همه حالا بعضیا از رانت استفاده میکنن. قدرتمند شدن که کاری نداره، ولی نه همراه با پستی. وقتی با پستی همراه نبود خب دیگه واقعا با خدا بدهد، اون یه چیزی دیگه است. اینکه خب حالا میبینین دیگه، یعنی داشته همه حالا محاکمه دارن طرف ها میکنن که چطوری تونسته است از رانت این کشور جوانی مثل 25-6 ساله بانکی داشته باشه، داشت شرکت ها عجیب و غریب، غیر اون آقایونی که حالا بحثش شده 300 هزار میلیارد تومان، اونم منظورم نیست اخیراً باز. نه کسی بخواد پستی کنه ده قدرتمند بشه همینه. نتیجهش چی؟ نتیجهشو ببینی. اول این پس روشن بشه، بعد رو مسئله قدرت عرض کردم. یکی روحیه ایمانی در ذیل ایمان، خب انسان باید قدرتمند باشه، هم از نظر اقتصادی هم از نظر تسلیحاتی. ولی عنایت داشته باشین هیچ وقت هیچ امام و پیامبری روحیه تجاوز به یک قوم و ملتی نداره. کربلا رو بعدا تو همین فضا بهتر میتونیم بگیم. راوی میگه که توهین کرد به حضرت، گفتم به امام حسین عرض میکنه که آقا میشه همین حالا من بزنم اینا؟ حضرت میگه نه، ما باید شروع نکنیم. شمشیر برای دفع ظلم است و دفع تجاوز، شمشیر که برای تجاوز نیست. مسلم باید قدرت داشته باشه تا در دستگاه ایمانی خودش محفوظ بماند، نه اینکه بخواد مصیبتی که پیش اومد بعد از رحلت رسول خدا صلوات الله علیه و آله خیلی مصیبت بزرگی بود، برای به دست آوردن غنیمت کشورگشایی شد. بر همینم اون فضای ایمانی که ما بعد از پیامبر نیاز داشتیم تقریبا از بین رفت. اهل البیت که خانه نشین شدن نام نه داستانی دارد. حتی حداقل القدیر را که بخونید میبینین که چه کشورگشایی های شد به اسم اسلام. داستانشو نمیخوام وقت نبید. یکی از مسائلی که حالا بد نیست امروز به روز میتونیم صحبت کنیم این قدرت اقتصادی است که ما نیاز داریم. ما قدرت نیاز داریم. یکی از قدرت‌ها اقتصاد است. شما به حمدالله دیدید که ما در تسلیحات طوری قدرتمند شدیم که الان دشمن به حریم ما نمیتونه تجاوز کنه. بی خودم میگم، خودشون هم میدونن. حتی جالب است که میگن، بد نیست اینو بدونین، بعضی تحلیلگران تحلیلشون اینه که روسیه تو جریانی که فرانسه و انگلستان میخواستن آمریکا را تو جنگ با سوریه بندازن و با ما و حزب الله درگیرش کنن، یه نقشه اسرائیلی بود. اصلش هم انگلستان و گفتم کجا، فرانسه. فرانسه میخواستن این را بندازن. بعد روسیه اومد کمک کرد، آمریکا رو نجات داد. تحلیل دقت کنین تا کجا رفته است که این طرحی که وزیر امور خارجه روسیه برداشت رفت آمریکا و اوباما پذیرفت میشدم این طرح. چرا؟ چون ما اگه دقت داشتید با سید حسن نصرالله مصاحبه کردن که شما اگر آمریکا حمله کنه چه کار میکنین؟ گفت بد تصمیم میگیریم. یعنی نگفت نه. اینا حساب کردن که سید حسن نصرالله یه آدم ولایی است، پس حتما خط از رهبری میگیره و رهبری معلوم است که خطشون این بوده است که کوتا نمیاد. اینا کشف کرده بودن، چون اینا غیر ممکنه که از هم ارتباط کامل نشه. مسئله بسیار حساس بود، خوبم تشخیص داده بودن. جالب است بدونی خوب تشخیص داده بودن که ما تو این حمله نمتونیم کوتا بیایم، چون حیات انقلاب ما تو این قضیه است، اصلا کاری به سوریه نداره. اینجا بود که قدرت تسلیحاتی بازدارنده ایران نگذاشت که اینا حمله کنن. یعنی آمریکا در واقع دید که نمیتونه تو این حمله جان سالم به دست به در ببره، تو اون چه که هست حالا بد نیست، حداقل چه این تحلیلی که عرض کردم و بپذیرین چه نپذیرین مهم نیست، مهم اینه که ما تو قدرت تسلیحاتی قدرتمندی، ولی در فروش نفت خام از نظر قدرت اقتصادی بسیار ضعیفی و همین منجر شد که دشمن تونست برنامه رو کار ما بریزه. میگم این نقش قدرت الهی را اگه اون روزی که امام فرمودن که ما باید که اقتصاد غیر نفت داشته باشیم، تعبیرشون بود پشت مینیبوس هم نوشتن، اما بعد همه یادشون رفت، فرمودن نفت مال آینده هاست، ما حق نداریم حقی که مال آینده هاست مصرف کنیم. این نفت را تو کاسه ملت ایران گذاشتن برای ملت ایران، نه برای اروپا. حالا ما چی کار میکنیم؟ نفتمون را که مال آینده است، ما راست نفتی که فعلا میتونیم مصرف کنیم مال ماست، نفتایی که مال آینده است رو ما حالا مصرف میکنیم به قول خودشون 50 سال دیگه هم نیست نفت. حالا بعد از 50 سال مردم ایران چیکار کنن؟ اونا که یه کار دیگه برای خودشون باید بکنن. ما نفت داشتیم برای خودمون، هر کشوری یه امکاناتی داره، روسیه جنگل داره، جنگل های عجب، تجارتی که روسیه از جنگل میکنه بسیار از نفت ما بیشتره، در جای نفت و گاز هم که داره. همه حرفم اینه که این مسئله حالا امروز حل بشه که اقتصادی که امیدش به فروش نفت است، امید دشمن را برای تحریم ما تقویت میکنه. بقیه هم شوخی بودا، اینا همه نقششون این بود که نفت رو تحریم میکنه. مرحله داشت دیگه، اینا بسته ما الان در واقع نصف میفروشیم نفت، نصف اون چیزی که قبل از تحریم میفروختیم. حالا این نصفی هم که میفروشیم چقدرش تو جیب ما میره؟ هیچیش، چون پولا که به پولا بر نمیگرده که، تحریم بانکی نفت. یعنی اگه شما کالا به کالا معامله میکردین که مشکل نداشتین. پس عنایت داشته باشید که دشمن از بیقدرتی ما استفاده کرد جلو اومد. بیقدرتی ما در چی؟ در نفت، در اقتصاد. بهتر است بگیم اقتصاد نفتی اقتصاد بدی بود. یادم از یکی از این نماینده ها مجلس خیلی وقت پیش، فکر همون اوایل بود، اون روز ما سخت نگرفتیم اما باید دقیق بودیم، حرف فرمود که ای کاش این چاهای نفت ما خوش می شد تا ما نجات پیدا می کردیم از مشکل. یعنی اون روز خیلی حرفش درست بود که این اقتصاد نفتی، حالا می رستم عرایز خواهم داشت، منجر میشه که ما اقتصاد مقاومتی نتونیم داشته باشیم. اقتصاد مقاومتی نداشته باشیم حتما ضعیف میشیم، ملت ضعیف حتما برش حکومت میکنه دشمن. یه نکته ای که بزرگان میگن، من اینجا یادداشت کردم، میفرمان که عناصر منظومه مقاومت باید یک پارچه باشد. یعنی نمیشه که مثلا بگم که داخل تولیدات داخلی را مصرف کنیم ولی نفتمون را بفروشیم. یعنی وقتی نفتمون را خام فروختیم، عملا هر دولتی میخواه باشه وقتی دید پول ارزون گیر میاره، دیگه میاد تولید داخلی رو روش بده که مالیات بگیره. دولت باید با مالیات زندگی کنه دیگه. الان دولت ها هیچ کدوم، یعنی دولت این صد ساله هیچ کدوم با مالیات زندگی نمی کنن. پول دارند و نفت می فروشند و حقوق ها را می دند و کار را می کنند. خب حالا پس چه نیازه که دیگه بخواد کارخونه ها را کمک کنه و تقویت کنه؟ نه، طرف بیچاره می خواد کارخونه بزنه، یه زمین می خواد که کارخونه بزنه، چهار تا کارمند بی حساب میان اینقدر تنگنا برای این درست میکنن که میره دبی سرمایه گذاری میکنه. خب چرا؟ برای اینکه نون این یارو کارمنده به این صاحب کارخونه گیر نیست، دولتش هم گیر نیست، یعنی قدرت میخوام، یعنی همه اینا رو من امشب بیش از این نمیتونم حرف بزنم که بفهمیم قدرتی که امام سجاد میخوان چقدر برکت داره و ما ازش غافلیم. قدرت های غیر همه جانبه را دنبال میکنیم. حالا ام جلسه با جلسه های دیگه عمری باشه عرایزی خواهم داشت. فروش نفت تا اینجا را به نظرم میتونیم با هم بیان. فروش نفت خام حتما اقتصاد مقاومتی را پایش نمیگذره. نتیجه چی میشه؟ قدرتی که یه ملت میخواد که بر دشمن پیروز باشه هیچ وقت به وجود نمیاد. پس ما در واقع منظومه اقتصاد مقاومتمون هیچ وقت شک نمیگیره. از نظر تسلیحات قدرت داریم، از نظر اقتصاد قدرت نداریم. خب نظام انقلاب اسلامی چه موقعی حفظ میشه؟ وقتی که قدرت همه جانبه داشته باشه. بعدن عرض خواهم کرد که ما جمهوری اسلامی را به قیمت فروش نفت باید حفظ کنیم یا جمهوری اسلامی را باید به هر حال حفظ کنیم؟ یعنی الان گاهی خطر اینجاست که بگن آقا انقلاب و حرفش نزنید اگر نه نفتمون را نمیخرن. این چی میشه؟ ولی اینا بحث شنبرم من اینجا تکمیل کنم. دوستان متوجه بحث شنبه نبودن که بنده معتقدم آره این مذاکره ژنو هیچ چاره ای نبود، همین کار باید میشد. اما اینکه آیا میشد که قدرتمند باشیم و یه کار دیگه بشه، من که اینو نفی نکردم. که به هر صورت اقتصاد مقاومتی با حاکمیت تکنوکرات ها محال است. تکنوکراسی را من معنی کنم. تکنوکراسی یعنی این که بگن آقا یخچال خوب میخواید، هواپیمای خوب میخواید، ما بهتون میده، شما کاری نداشته باشید. که حالا مثلا ما دین کاری به دیندون نداریم، نمیگم بی دین باشید، ما درای اداره کشور کاری به انقلاب دین شما نداریم. من یادمه وزیر کشور دولت آقای هاشمی روز 22 بهمن اومد در همین اصفهان سخنرانی کرد، یه جمله گفت، خوب یادتون میاد اونایی که بود. گفت آقا ما مثل نانوایی، نان میپزیم میذاریم روی این منبره، میخوا کافر بخره میخوا مومن، ما مسئول این که دین مردمم مسئله من باشد نیست، ما نون مردم مسئله مونه. خب اینا اصطلاح هم میگن تکنوکراسی. آقا فرمودن که خوب یادتون بیاد، ببینین چقدر این مرد زحمت کشید ولی بعضیا حرفشو خوب نشنیدن. ایشون قبل از انتخابات فرمودن که من گفتم در اون دولت ها، منظورشون دولت آقای هاشمی بود، منم یادمه، فرمودن ما باید اقتصاد بدون نفت را دنبال کنی. بعد فرمودن تکنوکرات ها لبخند زدن، گفتن مگه میشه؟ با شما چی میخواستین؟ از فرمایش آقا چی میخواست دستتون بیان؟ درست کی دارن میگن؟ درست دوم ما داریم به انتخابات که مردم رجوعدون به اقتصاد مقاومتی باید این باید اونی که وعده میدهد که با تحریم هایی که رفع میکنم مشکل دونه حل میکنم، غیر اونه که میگه با مقاومت مشکل دونه حل میکنم. در قدرت اسلام مشکل مسلم حل میشه، نه در رفاهی که دشمن به شما بده، نه با اقتصادی که قدرت شما را خوشوانش نباشد. اقتصادی که با نفت خام به دست بیاد قدرت توش نیست. اگه قدرت نباشد اسلامیت شما هیبت نداره، برای خودتون هم نداره. این جزء متن هست، میخونیم با هم. به هر صورت در رفاه طلبی سایه سنگین نفت انقلاب را زمینگیر میکند. چرا؟ اگه کسی رفاه بخواد، بهترین راه این است که نفت را بفروشیم براشون چیز بخریم. هویدارش ما یادو نمیام، گفت بیکاریم، ما نفت را میفروشیم، پرتغال از اسرائیل میاریم. یادم رفت یه جای دیگر هم گفت، خلاصه گفت چه قصه این دارین، پرتغال از اسرائیل میاریم و بقیه سرم از اروپا نفت هم میفروشیم، چیکار داریم ما سطمه بخوریم؟ این روحیه، روحیه است که رفاه زدگی اقتصاد مقاومتی را ایجاد نمیتونه بکنه. و واقعا هم حالا اینا را باید آروم آروم با هم حرف بزنیم. واقعا هم شما فکر نکنین تا یه ملتی با نور امام سجاد بالا نیاد فایده داشته باشه. میگه آقا نگفتن که جنس ایرانی بخرید؟ خب دیدین که خیلی مذهبی های ما ارمون آقا میرن جنس ایرانی هم نمیخره. چرا؟ برای اینکه نه این میدوند که قوت اسلام به اینه، نه اون کارخونه داره، اونم میگه خودم میسازیم. نمیدونه که با این وسایلی که میسازه باید اینقدر خوب بسازه که عزت اسلامی رو به جامعه برگردونه. نه اون متعهد است در ساختن ابزارهای دقیق مفید، نه این متعهد است. چرا؟ علتش نیست که رفاه نمیذاره. کارخونه داره میگه بیکارم، خودم رو بیشتر سطمه بزنم. نمیدونه، یادم خدا رحمت کنه، آقای محمد تقی جعفری ها میگفتن رفتم فرانسه. کی؟ فرانسه کی؟ یا میگه فرانسه قرن 19 هم ها. فرانسه قرن 19 هم و اروپای قرن 19 هم با اروپای قرن 20 هم 180 درجه فرق. اروپای قرن 19 هم هنوز جنگ جهانی ها درست ظهور نکرده است، برای ساختن جامعه شدیدن تلاش میکرد. آقای مطهری فرمان که اروپا را تعهد عقل جمعی ساخت. عقل جمعی یعنی چی؟ یعنی بیش از این که به منافع شخص فکر میکرد، به خودش، به منافع جامعه فکر کرد. خیلی بحث خوبی دارن ایشون. اروپای قرن 19 اروپایی بود که مسئله جامعهش خیلی براش مهم بود، به معنای تمدن غربی. همه تلاشش این بود که تمدن اروپایی بسازه. خب ایشون میگن که رفتم، میدونین که فرانسه یا عینکاشون خیلی عجیب بود، مشهور بود تو دنیا، حرف اول هم میزد. حالا نمیدونم اما چه خبر از دنیا، خیلی مشهور بود. ایشون میگن اتفاقا رفتم در یک کارخونه عینک سازی، وقت خیلی هاشم دستی میساختن دیگه، اینجور نبود که اتومات. میگفت دیدم این کارگرای عینک سازی با یه عشقی دارن عینک ها میسازن، با اینکه میتونست کارا تموم کنه باز نگاه میکردن یهو یه ذره به اصطلاح لوچ نباشد به قول ما. گفتم دیدم که نه، این عینک نمیسازه که پول دراره، این معاشقه میکنه با وسیله‌ای که میسازه، این روحه. میخواستم بگن علت این که عینک فرانسوی اون زمان حرف آخر را میزد، چون کارگر فرانسوی هویت خودش رو در خوب ساختن عینک پیدا میکرد، نه در پول داشتن در اثر عینک. ما اینو خودمونم دیده بودیم تو جامعه ما. یعنی مثلا یارو نجاره کاری نداشت، میخواست یارو پول کم بده، میخواست زیاد، میگه من کرسی را باید خوب بسازم. مدر مقاضی بابامون خب نجار میدیم، نه اصلا این حرفا نبود، کاری به پول دادن نداشتم، باید این در و کرسی ها نمیدونم اینا باید خوب میساخت، وگرنه نمیتونست. یه بار یکی از عزیزان خطات بود، من بهش گفتم این خط ها برای ما بنویس، خیلی خط میکشیدم میخواد دقیق. گفتم بابا بنویسم، گفت من نمیتونم. من یا باید عالی ترین شکل بنویسم یا نمیتونم بنویسم دیگه، دست خودم که نیست که. این داره با خطش معاشقه میکنه. آیت الله حسنزاده آملی خطات فوق العاده اند. ایشون میفرمودن که وقتی دستمون رو میدیم دست ملکوت و مینویسیم، دیگه این دست دست ما نیست. 30 تا نونم بنویسیم، تعبیر خودشون این بود، یه میکرون با هم فرق نمیکنه. چرا نمینویسن که به شما نشون بدن؟ خطاطا یا حالا زیرش نمینویسن که میخوام آقا ما نوشتیم. از اهل شما ببینین تو همین موزه مشهد خطایی هست عجیب و غریب، هیچ هم کسی نمیدونه کی نوشت. برای اینکه این ظهور ملکوت رو در این دستش و خطش نشون میده. خب عرض کنم که ما قدرت رو گم کردیم. قدرتی که خدا میده نمیتونه طرف به قدرت اسلام فکر نکنه. اگه بخواد به قدرت اسلام فکر کنه، اقتصاد مقاومتی اقتصادی است که نمیتونه نفت بفروشه و بخوره. حالا این مثال بود که به هر صورت من تو یاد داشتم، دوباره هم تاکید دارم تکنوکرات ها را باید درست ببینیم. ببینید شما بخواید و نخواید، دو تا جریان بیشتر که نیست. یه جریان میگه آقا من رفاه شما رو میدم، شما کاری نداشته باش که حالا میخوای انقلابی انتظار از من نداشته باش، اندیشه دینی و انقلابی اینا نخواه، تو از ما چی بخواه؟ تو از ما بخواه که ما یه جوری مشکل رو حل کنیم، تحریم رو از بین ببریم. حالا خودت برو دیندار باش. تقابل تمدن اسلامی و تقابل اروپایی حرفا رو نزن، اینا نمیذاره خلاصه کار جلو بره. خب انصافا آقا که فرمودن یه وقت اسم میگوین الانه بعد از انتخابات 24 خرداد سال 92 باید چه کار کرد؟ همین کاری که باید میکرد. من هم نظرم است که نمیشد غیری. اما یه وقت است میگید که آیا این عالی ترین تصمیم است در ذیل یک فضای انقلاب اسلامی؟ نه، برای همین هم فرمودن که جشن که نباید گرفت. که به نظر من همین حالا مردم ما به حمدالله اون آمادگی دارن که اگر بخواد این مذاکرات و این قراردادها به قیمت خفتشون تمام شد، الحمدلله تا این جواب جلو برد. ولی دشمنم حساب میکنه که ما بالاخره گرفتار این نفتیم، قدرتمون اونقدر نیست که اقتصاد مقاومتی همراه با تحریم داشته باشیم. اینجور من نمیشم گروگانگیری انقلاب اسلامی توسط رفاه و در رأس آن نفت کار دشمن غربی است. یعنی انمون ماره از یه جهت گروگان گرفته، ولی شرایط هم غیر این نیست. حالا اینا انشالله بعد باید بحث کنیم که زمانه رم باید خوب بشناسیم. حالا بعد از این مقدمات اگه بخوام بحثا جمع کنم، یه خاطره یه نکته ابن خلدون داره شاید کمکمون بکنه. ابن خلدون میگه علت این که اسلام در بالکان به صحنه اومد، میدونی که اروپا تقریبا غیر بالکان، همین این قسمت هایی که به چی بود؟ عزت بگویی چای اینا مسئولش بودن، حسنی و بوسنی و هرزگوین، اینا غیر اینا نرفت جلوتر. داستانی هم داره، خیلی هم عجیبه. ابن خلدون میگه برای این که مسلمانان صاحب حکمت با اسب رفتن توی کشور، دقت کنین، میگه مسلمان بودن اینا که بحث نبود، اینا یاقی یا تجاوزکار نبودن، اما با اسب رفتن، یعنی حکمت همراه با قدرت. با اسب رفتن یعنی با قدرت، مردم خوششون میاد. یا مردم از آدمای بزرگی که قدرتمندن خوششون میاد، از آدمای قدرتمندی که بزرگ میشن میترسند، از آدمایی که بزرگند ولی قدرت هم ندارن نمیتونن زیر بار برن، علل قاعده کار خودش نمیکنه. ابن خلدون درست میگه، میگه این مهمه. بر همینم شما ببینین اسلام هیچ جا تجاوز نمیکنه به هیچ ملتی، ولی میاد ملتها رو آزاد میکنه. یعنی واقعا خب نامه ای که نوشتن به حضرت، نوشتن به حاکمان، به روم و ایران، حرفش این بود که این ملتها نیاز دارن به دینداری، ما براشون میخوام دین بیاریم، شما نباید مانع بشید، مانع بشین با شما درگیر میشید. پس عنایت داشته باشید که اسلام، اسلام شمشیر نیست، دروغ میگن. اسلام، اسلام حکمت هست و قدرت. یعنی این قدرت رو میخوایم. همین حرف منه. شما باز کربلا رو عجیب حالا دقت کنین، ابا عبدالله فقط ابا عبدالله هست، حسین همون حسینیه که زیر بار معاویه نرفته است، و حالا یزید بدبخت نفه نامه نوشت به والی مدینه که یا بیعت بگیر ازش یا بکشش. حالا حسین باید چیکار کنه؟ حالا حضرت اومده است از مدینه بیرون. ببینید تو مدینه که بود حسین، حسین بود با مروان مقابله میکرد. حسین که از شخصیت حماسی دینداری و حکمتش خارج نشده بود. خوب دقت کنید چرا امام حسین از مدینه اومد بیرون؟ مطبع میدونید که دستور داده بودن که بکشیدشون، که اون با یه زرنگی حضرت اون شب خلاصه خودش از دارون اماره گذاشت بیرون، که مروان گفت چی؟ مرغ از قفس پرید، تموم شد، که حضرت بعد اومدن حرکت کردن به مک. پس حضرت که جنگ ندارن با کسی، اما حسین باید حسین بمونه. انقلاب اسلامی رو خوب با دقت کنیم با این دید، انقلاب اسلامی با کی جنگ کرد؟ با هیچ. اینا میگن انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی نباش، انقلاب اسلامی باید انقلاب اسلامی باشه. انقلاب اسلامی با کسی در نمیفته، اما نمیادم ذیل غربت. حسین ذیل والی معاویه و یزید که نمیره که. خب حالا بعد تو کربلا چی شد؟ شما این جمله را خوب دقت کنید، بارها هم گفتم. حضرت میگن خیلی خوب، نمیخواید برمیگردم؟ حضرت میگن آقا من را دعوت کردن برای هدایتشون و حاکمیتشون، نمیخواید برمیگردم؟ چرا نذاشتن برگرده؟ برای اینکه اونا حسینی که نمایش قدرت هست، شمشیر حسین نکشید جلو کسی، نه، خود حسین علیه السلام یعنی اثبات بر حقانیت دین و کوتاه نیومدم. حالا میخوان به جنگن باش، خون میجنگه. کربلا که امام حسین نرفت به جنگه، اونا خیلی تلاش کردن میگن که آقا این اومدست با ما به جنگه، عمدنم میفرمود که میخوان برمیگردم مگه شما نامه نوشید؟ ما اینا رو نمیفهمیم یعنی چی. حسین میخواد ثابت کند که در عین حکمت قدرتمند است، کوتاه نمیاد، یعنی به هیچ وجه بیعت نمیکنه باشون. ببینید خیلی نمونه عجیبیه. شما مگه انقلاب اسلامی رو همین نمیبینید؟ انقلاب اسلامی که با هیچ کس جای نمیکنه، انقلاب اسلامی قدرت میخواد تا اگه باش تجاوز کردن مقابله کنه، و باید هم داشته باشید. از خدا هم باید بخوایم، هممون باید بخوایم که هممون قدرتمند باشیم در این مسئله. کربلا حتی اون چنان است که مواظب از حضرت سیدالشهدا، شخصیت فرهنگیش در عین عدم ذلت حفظ بشه. من همینجا دلم میخواد این تذکر رو بدم، یخت روش دوستان فکر کنن، شاید جلسه بعد بیشتر. ما برای همین هم این روحانیت ما نباید جزء گروه و حزب بشن،
چرا عموماً تشکیلات حزبی و گروهی یه نوع قدرت سطحی محدوده. پیغمبر ببینین قدرتی نداره که تحمیل کنه خودش بر کسی. قدرتی داره که حقا بگید اگه خواستن بهش تجاوز کنن مقابله کنه. روحانیت هم همینه. روحانیت باید به اندازه حق باشه، نه به اندازه یه گروه و تشکیلات. حق بگه، ولی تشکیلاتی نظامی داشته باشه که اگر در ازای حق گوییش میخوان بهش تجاوز کنن مقابله کنه. برای همین فکر نمی کنم که خوب باشه که روحانیونی ما دنبال گروه و حزب و تشکیلات باشه. یعنی اون وسعتی که نیاز هست رو از دست میدن. جنبندی بحثم امشب این میشه که ما قدرت میخوایم. از خدا باید بخوایم خدایا چه فرد فردمون، چه خانواده ای، چه قبیله ای، چه جمعی، چه کشوری، چه جهان اسلام قدرتمند باشه. اما یادتون باشید قدرت ذیل حکمت و دیانه. نتیجه چی؟ نتیجه این که خودتون باید مواظب باشید قدرتی را نخواهید که این قدرت ایمان را به حاشیه ببره. مثالی که زدم و دوباره تکرار کنم، ثروتمند شدن به خودی خود خطرناک میشه. اینجا دقت کردین چی شو؟ شما دینداری میکنی، یه مرتبه پیش میاد یه تجارتی سالم، ایمانی میکنی، ثروت هم پیدا میکنی. این ثروت که خطرناک نیست، اما این ثروت دیگه خدا داده است. دقت کردی؟ تو از خدا قدرت خواستی. خب حالا اگه خدا قدرت از طریق ثروت داد، این ثروت دیگه ثروتی نیست که تو را به شورش باز داره. گاهی به شما یه شخصیتی میده، یه آبروی میده، یه نفوذی میده. خب خودش داده است. ما باید حواسمون باشه این قدرت خوب چیزیه که به ما داده است، اما با ذیل اسلام. مثال ساده ترش مردا، حالا همین چون این بحثام بد نیست، حالا پیش میاد، مردا را خدا یه قدرتی نسبت در خانواده داده است دیگه. خب این قدرت برای این است که بتونن این خانواده را با مدیریت خودشون جلو ببرن. حالا اگه این قدرت را وسیله سرکوبی قرار داد، اینجاست که بدبخت شده است. ببینید شما اول تو این دعا خواستید که خدایا بهم کمک بکن که صمیمیت ایجاد بشه در خانواده، بعد حالا بهت قدرت میدن. اینجا عزیزان خیلی به خصوص آقایون اینجا حواسشون باشه، اون چه که دلها را به هم نزدیک میکنه ایمان است و صمیمیت. این قدرت را اگه باش خواستید تبعیت ایجاد کنی، عملا صمیمیت ها میره. وقتی انسان با صمیمیت ها زنده است، خیلی زندگی بدیه که آدم بچاش یا همسرش ازش بترسند و ازش تبعیت کنند. حتی توی روایت داریم که اگر حاکمی را ازش ترسیدن و ازش تبعیت کردن، این حاکم بوی بهش به مشامش نمیرسه. خب حاکم گاهی معلمی سر کلاس هم هست، معلم باید دل بچه ها را جلو ببره. حالا دوتا یاقی هم میخوان کلاس به هم بزنن، اونا دفع فتنه هست. اگه نه بچه ها، ما داشتیم یه معلم، خدا نم چیکارش کنه. واقعا اگه بچه ها، حالا استثناء بر کل عمرمون، هم این فقط فکر میکرد با ترسوندن ما کلاس را ساکت میکنه، یعنی کار نفسه که بلند میکشیده میزده. نه حرف بزنیم، اگه صدای نفسمون رو میشنید میزد. حالا شاید این آدم خب چه نفعی برد دیگه. بعد که میرفت از کلاس بیرون یک قشقره را میفتاد، خب عقده شده بود دیگه اینا. خب ولی معلم هم داشتیم که به عمرش 3-4 سال معلمه بود، یه بار گفت چوب بیارید. ما گفتیم وای آقا چوب. یه بچه خیلی بدی میکرد، چوب بیارین چوب بیارین، ما اینا انگار که داره آتیش میگیره، چوب گره گفت بگی دست دار بگی دست دار، یکی یواش زد دستش آ پرون چوب از کلاس بیرون.
هنوزم یادشه داری.
این روحیه‌ای که با قدرت نمیشه حاکمیت داشت، با دلها باید حاکمیت داشت. قدرت فقط برای دفع خطر است، یکی یه کاری باید بکنن آقایونی که به خصوص حال خدا یه قدرت و حاکمیتی بهشون میده، اینجا باید بیشتر مسئولیت داشته باشن که از این تحمیل نظر و عقیده نکنن، اگه نه اون صمیمیت میره. به هر صورت انشاءالله که این فراز مقدمه باشه این عرایض من، که بفهمیم چرا باید، خیلی عجیب میشه حالا با، چرا باید از خدا التماس کنیم، دعا کنیم، خواهش کنیم که خدایا واجعل لی یدن علی من ظلمنی، یه قدرتی بده که اونایی که میخوان به من ظلم کنن نکنن. این دعا را شهدا اجابت شد که امروز شما میبینین در مذاکرات هسته‌ای ما طوری که خار نشیم در صحنه اومدیم الحمدلله. یعنی انصافش اینه دیگه، یعنی این بچه های شهدای ما مگه نه این که از خدا قدرتی خواستن که اون که میخواد ظلم کنه ده سرکوب کنن، کردندم. مگه خودتون میدونید چند تا کشور، بعضی ها میگن 300 تا، بعضی ها میگن 40 تا، بالاخره یه 30-40 تا کشور با ما درگیر بودن، ولی ما نشکستیم. چرا؟ اون نیاز، راز و نیازهای شبانه بچه ها بود که نشکستیم. همین هم باعث شده است که ما در انرژی هسته ای اونا چاره ای ندارندم. یه مقاله خیلی خوبی یکی از آقای نوشته بود حتی اگر دولت دیگه هم پیش میمد، اونا زودتر رسیده بودن به این که دیگه این تحریم ها این ملت رو از پا در نمیاره. خدایا به حقیقت اولیا و انبیا در کنار حکمت الهی، قدرت الهیت را از ما دریغ مدار. و صلی الله علی محمد و آله.